بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. تسلیت عرض میکنیم وفات بی بی فاطمه معصومه سلام الله تعالی علیها را، خانم بزرگواری که با حضورشون در قم الحمدلله به عظمت و به جایگاه رفیع قم افزودن و محوری شدن برای رونق و شکلگیری بهتر و قویتر حوزه علمیه بزرگ شیعی ما. و الحمدلله قرن هاست که علماء بزرگ این منطقه ولایت مدار و مورد عنایت اهل بیت به برکت وجود ایشون الحمدلله در توسعه، تولید و دفاع از حریم دانش اهل بیت و اسلام عزیز ما تلاش هایی دارن. لولا عنایات این بیبی بزرگوار بسیاری از این تلاش ها اینطور شکوفایی و رونق پیدا نمی کرد. درسته که قوم عزیز ما قبل از حضور بیبی هم ارزشمند بود و محدثین بزرگ و ارزشمندی داشت. درست است که روایات بسیار ارزشمندی از اهل بیت در شأن قم و جایگاه قم وارد شده، اما حضور بیبی بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله تعالی علیها و امامزادگان بزرگواری که این برکت رو در قم تقویت کردن الحمدلله امروز به شکوه قم افزوده. خانمی که همه علماء ما، همه بزرگان ما ارادت تام و در واقع نوعی عشق و علاقه و توسلات ویژه‌ای به ساحت مقدسه فاطمه معصومه داشته و دارن، خاطرات، مطالب، بساید، کلمات عجیب علماء بزرگ ما در عظمت فاطمه معصومه و سیره عجیبی که در زیارت این خانم و توسل به ساحت مقدسه این خانم دارن، خب گفتنیست و باید گفته بشه، مثال زدنیست و جملات عجیبی از علماء ما نقل شده در ارزش توسل و ارتباط با این خانم بزرگوار. امید دارم ایشون که میزبان همه ماست، ایشون که واسطه رحمت و رزق و فیض الهی است به این حوزه با برکت، ان شاء الله و حضور کوتاه اما بسیار عجیب و مؤثرشون در قم، اون بیت النور عبادتگاه ایشون و همه ارزش هایی که با حضور ایشون در قم به وجود آمد و تقویت شد، ان شاء الله استمرار پیدا کنه و ما طلاب و فضلا اهل علم حوزه علمیه بیشتر از گذشته ارتباط رو با این خانم تقویت کنیم، توسلات رو بالا ببریم و از عنایات ایشون انشاءالله بهره‌مند بشیم. یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن. این شأن در واقع مبهمی که در زیارت آمده چه شأن عجیبی است. فان لك عند الله شأنا من الشأن، چه جایگاهی عجیبی دختر موسی بن جعفر، خواهر امام هشتم ما، فرزند امام هفتم ما، عمه امام نهم ما دارد که فان لك عند الله شأنا من الشأن، اونم اشفعی لنا فی الجنه، بس که شفاعت او هم وارد بهشت میکنه، هم درجاتی را فی الجنه به واسطه شفاعت ایشون انشاءالله علاقمندان و ارادتمندان به ایشون انشاءالله به دست میارن. ما هم امید داریم که از برکات ایشون بهرمند بشیم و بهرمند بودیم و هستیم و انشاءالله بیشتر خواهیم بود، و الا لولا عنایات ایشون آمدن مدرسه علمیه و طلبگی و لباس طلبگی و عمامه دفاع از دین و حضور در عرصه کار علمی حوزه لا یلیق به شأننا، شأن ما نیست. اگر نبود عنایات ایشون، ذره پروری و کرم ایشون، خب چیزی عمل نمی آمد. امیدواریم انشاءالله از باب الاکرام و بالاتمام این کریمه اهل بیت اکرام رو تمام بکنن و دستگیری تام خارج از لیاقت رو که تا الان داشتن انشاءالله استمرار بدن، و انشاءالله این حوزه با برکت روز به روز رونقش، شکوفاییش، علماش، بزرگانش انشاءالله بیشتر بدرخشن و بیشتر بتوانن انشاءالله با دفاع از دین و حد جواب شبهات متعددی که امروز حوزه علمیه باید ورود قوی تر و جانانه تری در این عرصه داشته باشه، انشاءالله زمینه ظهور فرزند بزرگوار این خانواده امام عصر ما را که امروز صاحب عزا هستند و عزادار وفات عمه بزرگوارشون هستند رو انشاءالله پاس بداره. السلام علیک یا مولاتنا یا فاطمه المعصومه یا بنت رسول الله یا بنت امیر المؤمنین یا بنت الحسن والحسین یا بنت ولی الله یا اخت ولی الله و یا عمت ولی الله اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی بود و عرض کردیم ایشون در بخش روایی تفسیر شریف سوره حمدشون روایات ارزشمندی رو اشاره میکنن. یکی از روایاتی رو که شروع کردن و اشاره کردن اون روایت بسیار ارزشمندی بود که امام هم نقل کردن که فرمودن ان امیر المؤمنین ان نقطت تحت الوا، وجود مقدس امیر المؤمنین فرمودن من نقطه تحت باء بسم الله هستم. خب و بعد هم اون تحلیل و تفسیر و تعبیر بسیار عجیب که ان کل ما فی القرآن فی الفاتحه و کل ما فی الفاتحه فی بسم الله الرحمن الرحیم و کل ما فیه فی الباء و کل ما فی الباء فی النقطه و انا نقطه تحت الباء. خب آقا توضیح زیبایی ارائه کردن که اینا علو نیست، چون حقیقت کتاب الهی در این ظواهر و الفاظ و کلمات ظاهره نیست. حقیقت کتاب الهی کتابی است که خلاصه فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون کتاب مکنون نزد مطهرون است، حقیقت این کتاب را مطهرون دارند. مس حقیقت کتاب الهی به واسطه طهارت تامی است که مطهرون این طهارت رو دارند. تعبیر زیبایی هم علامه طباطبایی دارن، هم امام در بعضی از تعابیرشون دارن که این طهارت طهارت تام اهل بیتیه، و طهارت تام اهل بیتی طهارت کسی است که به تعبیر امام تقوای تام دارد. ما اون جملات نورانی ایشون رو در ارتباط با مرموس احمد آقا خوندیم که تقوا در این اتقوا الله ولتندر نفس ما قدمت لقد و اتقوا الله، امام فرمودن این تقوا مراتبی داره، آخرین مرتبهش که میخوام تکرار نکنم اون بود که کثرت صفاتی هم وجود نداشته باشه و شما به مقام احدیت برسید. این نوع طهارت و این نوع تقوا تقوای بسیار خاصی است که فقط یک جا وجود داره و اون اهل بیت عصمت و طهارت. این نوع طهارت طهارتی است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یه نوع طهارت بسیار بسیار خاص و تام وجود داره. این طهارت تام و خاص مال اهل بیت و اونها هستن که مس حقیقت کتاب رو دارن. لا یمسه الا المطهرون. اگر مرتبه ای از طهارت وجود داشته باشه که مال اهل بیت و اگر این مرحله از طهارت در واقع شرایطی رو به وجود میاره که حقیقت کتاب الهی در اختیار این نوع مطهرون باشه، اون موقع هیچ اشکالی نداره که این مطهرون که حقیقت کتاب الهی رو داره در اون مقام احدیت که حقیقت کتاب الهی باشونه، اونجا دیگه خلاصه اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. حالا ما در بحث‌های تفسیری سال گذشته به یه مناسبتی در بحث‌های چیزمون اینو داشتیم، به یه مناسبتی داشتیم خطاب الهی را بحث می‌کردیم، خطاب قرآنی را بحث می‌کردیم که خطاب قرآنی باز درجهش یه درجه بسیار بسیار رفیعیه. خطاب الهی و مخاطب این خطاب و مقام در واقع احدیتی که خلاصه مقام او ادناس در تعبیر زیبایی که از هست امام داشتیم، اون مقام مقامی است که حقیقت کتاب اونجا موجوده. اونها مخاطب به خطاب الهی و دریافت کننده این حقیقت کتابن. اونجا هم جبرئیل هم حاضر نیست و گفته شد قبلا دیگه، اینا امروز امسال در تفسیر امام رضوان الله تعالی علیه این مطرح شد که مقام او ادنا مقام احدیت. قاب قوسین مقام واحدیت، مقام واحدیت مقام فرشته الهی، فرشتگان بزرگ الهی هست، اما مقام او ادنا مقام اهل بیت است. اون مقام مقام امیرالمؤمنین، اون مقام مقامی است که وجود مقدس هست امیر سلام الله علیه اونجا دریافت کننده حقیقت کتاب و حقیقت جمع الجمعی کتاب اونجا دریافت میشه. لذا به تعبیر بسیار بسیار زیبای استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جوادی که هم اینجا و هم در جاهای دیگه این رو تفسیر کردن و توضیح دادن، طبعا لأساتید بزرگوارشون حضرت امام و علامه طباطبایی، نباید اینا رو حمله بر قلوب کرد و اینها راه داره و اگر کسی اینها را هم نمیدانه باید علمش رو به اهلش موکول کنه و در خلاصه مقام انکار بر نیاد. لذا تعبیر ایشون این بود که در پاسخ این مفسران باید گفت قرآن کریم جامع همه حقایق و اسرار عالم است، اما این معارف گسترده تنها از ظواهر استفاده نمیشه، بلکه مستفاده از خواص حروف یا بطون فراوان قرآن کریم است که تنها در دسترس پیامبر اکرم و عترت طاهرینه، بل فقط در اختیار ایناست و سلام. لا یمسه الا المطهرون. این طهارت تام، طهارت احمدیه، علویه، احدیه، طهارت یه طهارت اینطوره. فرمودن که لذا در اختیار اینا سخن هست امیر سلام الله علیه نیست که فرمود علم آینده و حدیث گذشته در قرآن است و من سخنگوی قرآنم، من قرآن ناطقم. اشارتی به همین واقعیت است، دالک القرآن فاستنطقوا، قرآن رو به نطق در بیارید، طلب نطق ازش کنید. ولن ینطق، اما قرآن نطق نمی کنه. ولکن اخبرکم، اما من خبر میدم از قرآن به شما. الا ان فيه علم ما ياتي و حديث و الحديث عن الماضي و دواء دائكم و ندم ما بينكم، نسخه همه دردهای شما حقیقت کتاب الهی. گذشته و آینده و درمان شفا بخش همه درمانهای شما، دردهای شما، درمان همه دردهای شما رو کتاب الهی ده. و انا من امیر علیه السلام خبر میدم از این واقعیت. خدای سبحان برای قرآن که کتاب که تنها تنزیل و ظاهرش در دسترس ماست کتاب دیگری و مقام مکنونی بیان می‌دارد، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، که علامه طباطبایی و عرض کردم خود امام در جای دیگه این طهارت، طهارت تامه، مثل اون تقوای تام، تقوای عوام نبود که با ایمان عوام همراه بود، تقوای خواص نبود، تقوای در واقع توحید فعلی نبود، تقوای توحید صفاتی نبود، تقوای توحید ذاتی و مقام احدیت. این نوع تقوا مال مقام او ادناست، کسیست که به مقام او ادنا میرسه و این نوع تقوا و طهارت، اون طهارت رو، طهارت تام رو داره. انشاءالله تو همین بحثای تفسیرشون و کتاب ارزشمند اسرار و صلاتشون و یا سر و صلاتشون تو بحث طهارت بسیار عالی. اگر این نوع طهارت حاصل شد، بله اون موقع حقیقت کتاب نزد این طبقه خاصی است که اونها این طهارت تام رو دارن، اونها کتاب رو دریافت کردن و به جبرئیل دادن تا جبرئیل در مراتب پایین تر تحویل بده، حالا انزالن او تنزیلن. انزال و تنزیل مال مقام پایینه. علایه حال استاد بزرگوار ما این رو بیان میکنن، پس این کتاب در کتابی دیگر است و قرآن در ظواهر آن خلاصه نمیشود. راه فهم این گونه معارف روایی باز و شواهد آن نیز آشکار است. بله راه فهمشون رو خود قرآن به ما میده، ما قرآن رو با قرآن باید تفسیر کنیم. اراده الهی قرار گرفته بر اذهاب رد و طهارت تام اهل بیت. یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. بله این اراده قرآن خودش تفسیر میکنه، تبیین میکنه این رو. اهل بیت این نوع طهارت رو دارن. خدا رحمت کنه امام رو. البته یه مبنایی داره، حالا تو بحث استظهار سوره، همین بحث خودمون که حالا بعد از فرمایشات بزرگان اون جمله پایانی استظهاری امام رو هم دوباره ازش استفاده میکنیم، اون پایانیشو من عرض نکردم، تو متحرونم میارن اینو، میگن این یه قانونه در همه جای قرآن کریم حاکم، که اینشالله عرض میکنم. بله بالاخره ما راه بازه، ما میتونیم در واقع کتاب مکنون رو، مس حقیقت قرآن برای متحرون رو و داشتن این حقائق رو برای وجود مقدس هست امیر سلام الله علیه که جان پیغمبر اکرمه اثبات کنه. ما هم کلیشو داریم، هم مصداق هست امیرشو داریم، هم کلیش برای اهل بیت و متحرون هست، هم برای وجود مقدس هست امیر. تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. آیه مباهله انفسنا و انفسکم، این حقیقتی که نفس نبی بزرگوار اسلام و جان رسول خداست و جان جانان خلقته، بله این انفسنا و انفسکم. خب در این حقیقتی که قرآن او رو نفس نبی و جان نبی تلقی میکنه، خب حقیقت قرآن وجود داره و نزد اوست و او خبر از این حقایق عمیق قرآنی میده، لذا راه باز شواهد هم آشکاره و به تعبیر قشنگ استاد، آنان که توفیق فهم چنین اسرار و حقایقی را نیافتند نباید به آن بپردازند، بلکه باید علمش را به اهلش واگذار کنند تا به ورطه انکار نیفتند. بسیار بسیار نکته ارزشمند و عالی. خب این تا اینجا درست، اما حالا سوال اینه، اگر کسی ملتزم بخواد بشه به این که من خدمت با سعادت شما عارضم این روایت انا نقطت و تحت الباء را ملتزمم، اون موقع باید به لوازم این در واقع روایت ملتزم بشه. اولین لازمه این روایت اینه که اون موقع باید بگه بسم الله هم افضلین آیه قرآن کریم. مهمش اینه، من چون این روایت رو دارم و دارم میام همه معارف در حمد، همه معارف قرآن در حمد، همه معارف حمد در بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، و همه معارف در بسم الله الرحمن الرحیم، اول باید معلوم بشه که اون موقع این بسم الله افضلهن دیگه، این بسم الله بسم الله مشترک نیست بر اساس روایت. یک. دو، اگر کسی به این در واقع روایت ملتزمه، که الحمدلله اساتید ما ملتزمن، اون موقع باید بگم که در خود بسم الله، اسم الله جامع ترین اسمه، به اسم الله. این دو که حالا بعد ما این دوتا رو قبلا از امام خوندیم، یعنی امام رضوان الله تعالی علیه با همینا کار کرد، ما حرف مهممون اینه، خدا رحمت کنه ایشون رو. حالا سهش هم میگم بعد عبارت امام. اون موقع باید نسبت این جامعیت رو با بگه، یعنی ببینید ما تو این مثلث ما متعلق داشتیم یک، مجرور داشتیم یعنی حقیقت اسم و مراتب اسم دو، با یه جاره داریم سه. ببین ما گفتیم تو این منظومه باید اینا با هم هماهنگ شه. شما مجرورتون اسمه، بله اسم مراتب داره، استادم دیروز خوندیم که مراتب اسماء الهی متفاوته و اگر کسی از ماده قرعه، قرائت، ابتدا، استعانه خواست استفاده کنه باید حواسش به مراتب اسم باشه و قانون خلاصه خواندن و بالا رفتن رو اینجا خیلی قشنگ استاد ملاحظه کردن. پس مجرور اسم الهیه با مراتبش، خب با یه جارعی وجود داره، باهه باید تکلیفش معلوم بشه. امام رضوان الله تعالی علیه علاوه بر این که این کلیتی رو که استاد بزرگوار ما درباره کتاب مکنون و حقایق قرآنی و در واقع مبدأ تصدیقی اعمی برای تصدیق این روایات درست کرده، روایات باید تصدیق بشن و با کتاب میشه روایت رو تصدیق کرد، ولی همه روایات این دست، یعنی اون روایتی که حضرت امیر ایشون هم فرمودن، خیلی قشنگ فرمودن که قرآن همه چیزه و منم خبر میدم از واقعیت قرآن، خب این روایت اعم از این بحث نقطه تحت الباءه، نقطه تحت الباء هم مثل این روایته. این تحلیل بسیار ارزشمند که درست و دقیق و ما هم توضیحش رو از زبان خودشون و زبان اساتید بزرگوارشون امام و علامه طباطبایی اجمالا اشاره کردیم، چون تفصیلش الان محل تفصیل نیست، ولی باید کیفیت حیث با رو در بیاریم. امام رضوان الله تعالی علیه اینجا که میرسن میگن اینجا شما باید روی باز بیستید با سببیت یا تجلیه، اگر بابای تجلی مطابق با کتاب که قبلا از امام اینا را ملاحظه کردید، سببیت و مسببیت دوگانگی توش هست. اونی که منطق کتاب الهی اقتضا میکنه تجلیه، ظهوره، اول اول و آخر و ظاهر و باطن، تجلی. فلما تجلا ایطوری ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صیحا، که چند بار امام از این تعبیر استفاده کردن. اگر مسئله مسئله ظهوره، اگر مسئله مسئله تجلیه، پس بای جاره بای سببیت ادبی نیست، بای جاره بای در واقع تجلی و ظهوره. اگر اسم اسم مطلقه و بای جاره بای ظهوره، اون موقع این انا نقطت و تحت البا اشاره میکنه به اینکه خلاصه حقیقت احمدی و علوی در واقع اون ظهوره. اسم اعظم در مرحله ظهوره. ببین تعبیر امام رضوان الله تعالی این بود. ما در واقع میخوایم بگیم این تحلیل بسیار بسیار ارزشمند و درست، این اهم از این روایت این انا نقطت و تحت الباه، کلید کلی راه فهمه. اما نزدیک شدن به بآ این روایت ما رو نزدیک میکنه به اون فرمایش ارزشمند استادتون از امام حضرت آقا، که شما وقتی میخواید ملتزم بشید به این روایت، بسم الله را اسم جامع این کتاب الهی بدانید، و این اسم جامع کتاب الهی در واقع به واسطه این با به اسمه میشه با ظهور، مرتبه ظهور. امام رضوان الله تعالی علیه مطلب مهمشون این بود. در پایان هم میخوام بگیم کاملا شما درست فرمودید، ما باید بحث‌های ادبی و ترکیبات لغوی و ادبی رو فعلا واگذار می‌کنیم به جاهایی که زیاد گفته شده. حیث بحث امام و استاد شما همین حیث معرفتی مسئله است. امام رضوان الله تعالی علیه یه جایی دارد که بدان که ما در این رساله از جاهات از ذکر جاهات ترکیبی و لغوی و ادبی آیات شریف خودداری می‌کنیم، زیرا که آنها را غالبا متعرض شده اند و بعض امور که یا اصلا تعرض نشده یا ذکر ناقص از آنها شده در اینجا مذکور می‌گردد. کاملا دقیق فرمایش ایشون درسته. امام اگر می‌خوان درباره حرف جر یا متعلق حرف جر بحث کنن، حیث ادبی موضوعیت نداره براشون و نمی‌خوان از این حیث بحث کنن. حیثی که مورد توجهشونه و میخوان اون حیث رو تقویت کنن، حیث معرفتی و معنوی مسئله است که مأخوذ از کتاب و سنته. یعنی هم کتاب روش تمرکز کرده که سببیت یا تجلی یا ظهور، هم سنت اومده گفته انا نقطت و تحت البا، هم سنت اومده گفته بسم الله الرحمن الرحیم با فضیلت ترین آیات سبع المثانی و با فضیلت ترین اسم بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، خود اسم الله به اسم الله مجرور این با. ایشون پس امام در این حالی که اون اصل ارزشمندی رو که استاد بزرگوار ما بیان کردند رو قائلند، اما حرف مهمشون اینه که اگر کسی در مجرور یعنی اسم و در واقع حرف جر تأمل کنه، اون موقع این به اسم میشه مرحله ظهور. بعد تعین اول مرحله ظهور میشه تعین احمدی، ولایت مطلقه، اینطوری ولایت تامه بید. تعبیر استاد بزرگوار شما اینه که یک جهت دیگر هم که هست و یک روایتی هم در آن هست، قضیه نقطه تحت الباس. بعد تحلیل میکنن که حضرت امیر سلام الله علیه فرموده انا نقطه التي تحت الباب، که حالا اگر امام همیشه احتیاط میکنن اگر این روایت وارد شده باشه، تعبیرش این است که با به معنای ظهور مطلق است، تعین اول است، عبارت است از مقام ولایت است، چون بابای تجلیه. ممکن است مقصود امیر علیه السلام این باشد که مقام ولایت به معنای واقعی ولایت، ولایت کلی، این تعین اول است. اسم تجلی مطلق است و اولین تعین ولایت احمدی علوی است. بعدم امام فرمود اگر روایت هم وارد نشده باشه، مسئله اینطور هست که تجلی مطلق تعین اولش عبارت است از مرتبه اعلای وجود است که مرتبه ولایت مطلقه باشد. پس توجه کنید ما با همین مبنای بسیار ارزشمندی که ایشون ارائه میکنن که حقیقت قرآنی حقیقتی است که تحت لوای حروفه، خیلی هم تعبیر بسیار ارزشمنده این حقایق حروف قرآنی و اشارات رموز این حروف. خب امام خواسته نزدیک کنه، بگه که اگر با کار کردید و بارا به تجلی و به ظهور رساندید، نه به سببیت و اسنینیتی که در بین ادبا و عرف عادی ما جاریه، با لسان کتاب بخواید کار کنید، اون موقع میتونید روایتی رو که از اهل بیت آمده با لسان کتاب، بالاخره کتاب و سنت رو همدستان کنید. ولذا تعبیر دیگه هم داشتن که قبلا خوندیم، بله همه ظهور هستن، ظهور اسم هستن، لکن مراتب دارد. در روایت از نحن الاسماء الحسنا، اسم اعلا در مقام ظهور پیغمبر اکرم است، ائمه اطهار است، اسم اعلا در مقام ظهور. خب حالا پس اینو ما از کجا در میاریم؟ امام میگه از این حیث با، حیث با حیث تجلیه، حیث ظهوره. پس اگر من آمدم در واقع با این سازمان بسیار ارزشمند امام خواستم کار بکنم، مرتبه ظهوری دارم. این مرتبه ظهور اون موقع من باید ملتزم بشم به لوازمش. لذاش امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد این حیث داشته باش که انا نقطتو تحت البا ایطوریه، ظهوره. و به حسب این قضیه تعبیر ایشون اینجا اینه که حالا اعتبار اولم بعد عرض میکنم، چون همینو بعد باید مرتبط کنیم به متعلق. این دفعه من الان با حرف جر بای سببیت و مجرور اسم الله کار کردم و ظهور رو در آوردم. حالا اگه بخوام با متعلق ها کنم اونم عرض میکنم و که تموم بشه این مطلب، در یعنی ارتباطش با اون زل متعلق هم در بیاد، که استاد البته گفتم با قرائن میشه در آورد. اون موقع باید بگیم اون موقع این نوع قرائن قرینه است برای این که امام خواسته بگه متعلق به حمده، اولا. ثانیاً علا الحمد رو روشن کنیم، استغراق یا لام الماهی است که دیگه تمام بشه. ایشون می فرماد به حسب اعتبار اول در سور قرآنیه اسمی جامع تر و محیط تر از بسم الله در سوره مبارکه هم نیست، چنانچه از حدیث مشهور منصوب به مولا الموالی نیز ظاهر می شود، زیرا که متعلقان محیط‌تر از سایر متعلقات است. ببین ایشون دوره اینجا آوردن اون روایت موجود مقدس است امیر را، نقطه تو تحت البا. ببین اگر ما بخواهیم در واقع این سیر رو بریم، اما بخوایم واقعا ملتزم بشیم به معارف عظیم و ارزشمند این حدیث شریف، باید اسم جامع رو در بیاریم، حیث با اجاره رو در بیاریم و خود بسم الله را شریفترین آیه سوره حمد، حمد را شریفترین سوره قرآن کریم و در واقع خود اسم الله را جامع ترین اسم و اسم محیط به تعبیر زیبای امام داشته باشیم. و ضمن تأیید کلیت فرمایش استاد عظیم شأنمون درباره حقیقت کتاب و اون مطالبی که گفته شد، اون حیث خاص بای بسمه را از حیث جار در بیاریم. جار مجرور و اون روال حالا یه تکمله هم داره، اون زل مربوط به متعلق، یعنی این سه زل رو بگیم، مجرور، جار و متعلق. مجرور، جار و متعلق، اون موقع باید ببینیم میشه اینجا گفت که ما متعلق رها کنیم، بعد بگیم با قرائنی انتخاب متعلق کنیم، قرینه چیه؟ قرینه اینجا چیه؟ امام خواستن بفرمان اگر کسی در حقیقت مجرور و در این ارتباط با جارش تأمل کنه، ظاهر اینه که اون موقع روشن میشه که این به اسمه میخوره به خود حمد، منتها یه بار با ال الحمد استقراقی، یه بار با ال الحمدی که لام الماهیه است. تا مراتب اسماء الهی اینجا شکل بگیره. حالا این رو هم انشاءالله عرض میکنم که پایان بررسی فرمایشات استاد بزرگوار ما باشه و شاید با همین روالی که رفتن بشه در واقع اون فرمایش استادشون است امام را تأیید کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.